أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد.
مرحوم علامه رضوان الله علیه در مقام تبیین این که حمد به معنای ستایش بر امر اختیاری از موجود ستایش شده است، به آیاتی استناد میکنند که اولا فعل الهی مساوی است با جمیل بودن، و ثانیاً این جمیل اختیاری هم هست. آیاتی رو در این جهت بیان میکنند و همچنین اسمایی که حق تعالی دارد، این اسما اسماء جمیله است و خدای متعال به جهت داشتن افعال جمیل و اسماء جمیله سزاوار ستایش شدن است. البته خب دیگه معنای جمیل هم روشنه دیگه، بعضی از الفاظ یک معانی دارد که اونها زیاد نمیشه بازش کرد، البته از لوازمش میشه به خودش پی برد. چیزی که زیبایی داره لازمش کشش انسان است به او. که به تعبیر خودمون بگیم دلربایی. این ربوده شدن و منعطف شدن به جهت اون حسنیست، زیباییست که این شی داره، توجه انسان را به خودش معطوف میکنه. خب همه افعال الهی اینگونه است. اگر ما به این جهت توجه بکنیم که این وجود چه ویژگی هایی داره، چه ظرافت هایی درش نهفته است، جدای از این که ممکن است در رابطه با من یه ذره هم به من برسه، خودشو ملاحظه بکنم این چه خصوصیات وجودیه ای داره. با این دیدگاه همه افعال الهی می شود جمیل. عقرب به عنوان مثال های موجود به حال شری حساب میکنی، اما حالا جدایی از ارتباطش با من خودشو ملاحظه بکنی چه ظرافت هایی در این وجود نهفته شد، وسیله دفاعی در خودش گذارده شد و امثال این مسائل. چقدر به حال نظر انسان را به خودش جلب میکنه و هاکذا بقیه موجودات رو که ملاحظه بکنی این گونه است. که این رو البته باید در جایگاه های خودش بررسی بشه که جنبه حسنا بودن اسماء الهی توضیح داده بشه، بیان بشه. اسماء جلالیه هم داره حق تعالی، این اسماء جلالیه چگونه بر حال جمیل است. به هر حال هر اسمی به لحاظ مقام ظهور خودش این جمیل بودن رو داره. اسماء، بعضی از اسماء مخصوصا اسماء جلالیه، اونها به جهت جنبه های ظهورش در اون جایگاه هایی که ظهور میکنه اسم جلالی گفته میشه، مثل غضب، مثل انتقام، امثال اینها. خب کجا غضب ظهور میکنه؟ مخصوصا از حق مطلق که باطل از او سر نمیزنه. پس باید موردی باشه که اون مورد از جهت وجودی باید ارتباط خاصی با حق تعالی داشته باشه، حالا نداره. پس این زمینه ظهور غضب را خودش درست کرده. پس غضب لایق این موجوده. در اینجا این اسم جلالی مثلا ظهور میکنه، به این لحاظ میشه جمیل. حالا فقط اشاره کردم که توجه بشه که چگونه ما این به جمال بودن، به جمیل بودن این امور خلاصه راه پیدا بکنیم. باید دقت داشته باشیم که چگونه به هر حال جمیل است. بله، این رو شاید به خاطر این باشه که اگر منعم بگیم تو ذهن میزنه که ستایش فقط در مقام اعطاست، چون اعطا کرده باید نعمت داده قابل ستایشه یا واجب ستایش است. اما با این بیان یه موقعی توسعه داده میشه در جنبه ستایش. بعضی چیزا هست که ما خودمونم به کار میبریم، از یک شی من استفاده هم نمی کنم، اما من میگم بالاخره این چه در حیطه اختیار من باشه که انتصابی من داشته باشه یا نداشته باشه، این قابل ستایش. این ستایش به لحاظ خودشه. فلان شیء زیبا من میشنوم فلان جا هست، من هر حال او رو می ستایمش. حالا بحث جمیله ها، حالا اختیاریش نه، با این که با من ارتباطی هم نداره، من از استفاده هم نمی کنم، اما این رو به لحاظ خودش که این کمال رو داره ستایش میشه. که اگر این کمالش بازگونشه کنهو، یه نقصی برای او خواهد بود. یعنی من دارم برای او نقصی بیان کردم. ثناء دیگه، حمد ثناء بر جمیل اختیاریه. این جمیل تنها فعل نیست، بلکه اوصاف وجودیه هم جمیله، که فعل جمیل به اون اوصاف که فرمودن فاعل الخیر خیر من فعله، فاعل خیر از فعلش بهتره. این به لحاظ این امر عرضی و امر ذاتی، خیر بودن این کار به این جهت است که از این فاعلی که در صدد خیر رساندن است ظهور کرده. پس این خودش در طریق خیره که خیر از او ظهور نموده، این خیریتش به لحاظ صفتش دیگه. بند به هر حال باید اون جهتش رو ملاحظه کرد، اون جهتش که دقت بهش بشه که این صفت به این جهت جمیل گفته شده اشکالی نداره. و ذالک، حالا جنبه های استدلال رو دارم بیان میکنن که فعل الهی چگونه جمیله. ان الله سبحانه یقول ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء. اولا حق تعالی خالق هر چیز، فافاد ان کل ما هو شیء فهو مخلوق لله سبحانه. هر چیزی که شیء بهش اطلاق می شود غیر خودش مخلوق خودشه. و قال الذی احسن کل شیء خلقه فاثبت حسن لکل شیء مخلوق. در این آیه برای هر شیء مخلوق حسن را اثبات فرموده است، من جهت انه مخلوق له منسوب الی. پس نتیجه این که فل حسن یدور و مدار الخلق و بالعکس، هر جا حسنی باشه خلقتی هست، هر جا بر حال خلقتی باشه حسنی هست. فلا خلق الا و هو حسن جمیل به احسانه، ولا حسن الا یا ولا حسن الا و هو مخلوق له منسوب الی. علی این اموری که منظور، اموری که ظهور کرده دیگه، حسنی که ما در این ظهورات نسبت میدیم دیگه. یعنی جنس حمد برای خداست. به جهت چی؟ به جهت جمیل اختیاری. این جمیل اختیاری دو وجه داره، یکی فعله یکی اسماءه، برای هر دوش دارن شاهد میارن. بله، جمیل اختیاری رو دارن بیان میکنن که این جمیل اختیاری چیه. خب تا اینجا خلق و حسن را، حسن را دائم مدار هم فرمودن. اختیاری بودن از کدام آیات استفاده میشه؟ این آیات اختیاری بودن رو دارن بیان میکنن. وقد قال تعالی والله الواحد القهار و انت الوجوه للحی القیوم. خدای متعال واحد قهاره، سلطه دارد، چیزی بر او سلطه نداره و همه در برابر او خاضعه. پس او مختار مطلق است، کسی نیست که به او اختیار بده، او رو وادار کنه که کاری رو انجام بده. فانبع انه لم یخلق ما خلقه به قهر قاهره ولا یفعل ما یفعل به اجبار من مجبر. اون نحوه های استفاده رو خوب دقت داشته باشید، چگونه ایشون استفاده میکنن از این آیات. قهار سلطه داره، خوب لازمه سلطه این است که مسلط علی خاضع در برابر باشه. آیه بعدی میگه انت الوجوه، چهره خلاصه در هم ریختن و پایین انداختن، برای حی قیوم، وجوه چهره ها پایین افتاده است. این لازمه قهاریت للحی القیوم. خب بنابراین او مختار مطلقه، ولا یفعل ما یفعل به اجبار من مجبر، بل خلقه عن علم و اختیار. حالا که اجباری نیست، اختیار است، اختیار هم با علم همراه همیشه، بدون علم نمیتونه باشه، لذا علم هم ازش استفاده میشه، چون به هر حال علم یکی از اوصاف کمالیه است که نمیشه او نداشته باشه. فما من شیء الا وهو فعل جمیل اختیاری لا، هر چیزی غیر او فعل جمیل اختیاری اوست. فهذا من جهت الفعل. و اما من جهت الاسم فقد قال تعالى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. بنابراین فهو تعالى جميل في اسمائه و جميل في افعاله. خب از اینجا نتیجه میگیریم که هر جمیلی از اوست، یعنی هر موجودی که جنبه جمیل گونه داشته باشد، چه از نظر وجودی و چه از نظر شؤون وجودی، از او خواهد بود. و کل جمیل من. خب حمد ستایش بر جمیل اختیاری است، پس اختالا محمود است، ستایش شده است و تمام اسماء جمیل و افعال جمیل هست. من جمله همین حمدی که از من صادر می شود، این حمدی که از حامد صادر می شود، در حقیقت این حمد هم خودش حمدی می خواهد که ستایش بشود بر جمیل اختیاری، چون این حمد امر جمیل اختیاری است که از من حامد غیر مستقل صادر شده است، که او عنایتی کرده با همان ابزاری که ایجاد کرده، با همون خلق جمیلی که دارد، داره با همین خلق جمیل توصیف می شود، بر تحمید می شود بر جمال اختیاری او. پس بنابراین حقیقت حمد برای خودشه، الحمد لله. این الحمد تالا معنای الحمد بود، حالا لله یعنی چی؟ برای خداست. نکنید لله یه وقت است که اینطور معنا میکنیم، این معنای اولیش درست، که حامدی محمودی را داره برای کاریش ستایش میکنه. معنای اولیه حمد لله، حمد برای شما واقع می شود، ستایش برای شما واقع می شود به جهت فعل اختیاری، به جهت اوصاف جمیل به هر حال شما. اما وقتی خوب دقت کنید، خود این حمد قیام بالله دارد، چون حامد قیام بالله داره، حمدش هم به واسطه وجود حامد قیام بالله داره. پس این می شود الحمدلله، اون مالکیت حقیقی لام اینجا ظهور می کنه، که در حقیقت این حمدی هم که می شود، مالک این حمد هم خود اوست. من به حسب ظاهر دارم حمد می کنم، اما مالکیت من نسبت به حمد حق این مالکیت استقلالی نیست، این مالکیت غیر استقلالیه. مالک وجودی موجودات و شؤون وجودی موجودات بالاستقلال حق تعالی است. این معنای دقیق تر لام می شود، الحمدلله می شود، که هر دو درسته. اون معنای اولیه، این معنای دقیق تر، که این معنای دقیق تر با تحلیل خود این خلاصه حمد الحمدلله به دست میاد، چیزی از بیرون نسد این برای خلاصه این کلام. لام مگه برای مالکیت نیست؟ بله برای مالکیته. خدای متعال مالک حمده. من که دارم میگم الحمدلله، خب میگم او مالک این حمده، این به واسطه خودش ظهور کرده، او محمود به ذات است، چه من حمدش بکنم چه نکنم. حالا که دارم حمدش میکنم، این هم به واسطه ایجاد من و شعور دادن من و اختیار من از من ظهور کرده، که ظهور فعل اوست، فعل اوست، فعل من است که منم فعل او هستم. مشاهد الحمدلله. خب خالق و کل شیء رو باید توسعش بدیم، دقیق معنا بکنیم. خالق و کل شیء، ام من الواسطت بالواسطت او به غیر واسطه، اینطور میشه. مگه مالکیت از این در نمیاد؟ اختصاص هم ممکنه، حالا بحث سوم بود می‌خواستیم عرض بکنیم، بحث اختصاص. اما حالا از این لام مگه مالکیت به دست نمیاد؟ همش در طول همه، اگه یک لفظی قابلیت برای معانی متعددی داشته باشه و هیچ کدام همدیگر رو هم نفی نکنند، اون لفظ رو بر همه اونها حمل میکنیم. معنای دیگری که از الحمدلله استفاده میشه این است که جنس حمد هر جا حمدی هست برای هر موجودی برای خداست. اولا بنده دارم شما رو ستایش میکنم به خاطر اینکه کار خوبی از شما صادر شده، صفت جمیلی داری، خب به حسب ظاهر باید از شما ستایش بکنم، اما در واقع چه بدانم چه ندانم این ستایش حق تعالی است که شما را ایجاد کرده است، شما هم این فعل اختیاری جمیل را از خودتون ظهور دادید. معنای استقراق دیگه الهم یا جنس، هر جا حمدی از کسی برای چیزی یا موجودی صادر می شود، این لله برای خدا. این معناش این نیست که ما موجودات رو ستایش نکنیم، انسان ها رو ستایش نکنیم، نه، این بیان واقعیاته که می خواهد بفرماید حق تعالی یک چنین کمال مطلقی است که هر کمالی که در عالم ظهور کرده نمودی از آن کمال مطلق است، اگر ستایشی نسبت به اون کمال ظهور یافته می شود، در حقیقت ستایش برای اون کمال مطلق است که این کمالات را با واسطه یا بی واسطه ظهور داده است. نه اون یه بحث دیگه بود از کردیم، این مسئله دیگر بود که معنای استغراق در حمد که الحمدلله که جنس هم یا همه حمدها برای خداست، این معنا رو هم میرسونه که اگر موجودی موجود دیگری ستایش کرد این فرد برای خداست. این به چه معنا؟ به این لحاظ که این به حسب ظاهر داره او را ستایش میکنه، اما در واقع اگر ازش بپرسیم و آگاهش بکنیم این به چه جهت است که تو داری ستایشش میکنی، میگه این هم این جمیلی از او صادر شده، بعد بگیم این استقلال در این معنا داره؟ نه، در حقیقت اون موجود مستقلی که این موجود به او تکه میکنه او ستایش حقیقی شده. فقد بان انه تعالی محمود على جميع اسمائه و محمود على جمیل افعاله. این نتیجه تا این بحث، حالا این بحثی که از کردیم، و انه ما من حمد یحمده حامد لامر محمود، هیچ حمدی نیست که حامدی آن را انجام میده به خاطر امر محمودی، صفتی از کسی ظاهر شده. این معنی استقرار در بیان میکنند یا جنسیت. الا کان لله سبحانه، خدا را داریم ستایش میکنیم. چرا؟ لان الجمیل الذی یتعلق به الحمد، چون اون جمیلی که حمد به جهت آن است، منه سبحانه، منه خبر انه است، اون جمیل از خداست. موجودات نه در وجود و نه در شؤون وجودیه از خود هیچی ندارن. اگر ستایشی میشوند به لحاظ شؤون وجودیشون یا وجودشون، یا عجب این وجود زیباییست، چقدر بها داره، داریم خود وجود رو توصیف میکنیم. خب ستایش این خودش فقیره، در حقیقت داریم اون غنیه به ذات رو ستایش میکنیم، آفریننده شو. بین خودمون هم متعارفه، وقتی که یک ساخته یک انسانی رو ما داریم تمجید میکنیم، در حقیقت خود اون سازنده داریم تمجید میکنیم دیگه، در ما هستیم. در حال این سازنده انسان با شعوری بوده، انسان به هر حال بلند همتی بوده که یک چنین چیزی رو ساخته. در حق تعالی اینطور نباشه، ما نسبت به خودمون اینطور هست، ما نسبت به خدای متعال که میاییم دیگه دوبین بشیم هستیم دیگه. فلله سبحانه جنس الحمد و له سبحانه برای او تعلق میگیره کل حمدین. این معنای استغراق. ثم ان الظاهر من السياق و بقرینت التفات الذی فی قوله یاک نعبد، فقط که ظاهر از سیاق و بقرینه التفاتی که در آیه آمده است، در آیه بعد که یاک نعبد است، میگه که ان السلام من کلام العبد، خدای متعال تلقین کرده که عبد این رو بگه در مقام توصیف حق، چون خودش هم بلد نیست حرف بزنه عبد، بعد بهش تلقین بشه چگونه ربت رو توصیف کن که سزاوار اون رب باشد. پس به حسب ظاهر کلام عبد است. و انه سبحانه فی هذه السوره یلقن عبده حمد نفسه، تلقین میکنه، تلقین میت میکنه. حالا ما میتیم دیگه، اون آیات هست که کنتم اموات هم فاحیا کن، شما اموات بودید دیگه، احیا کردیم شما رو. در بعضی از آیات هست که احیا رو به دین میزند. خب این یکی از مراتب احیا انسان دیگه، به جهت ارتباط با حق ما میتیم، دوریم، نادانیم، او باید این ارتباط رو برای ما برقرار بکنیم. و ما یم بقی و چه چیزی سزاوار است ان یتعدب به العبد عند نصب نفسه فی مقام العبودیه، وقتی خودش رو در مقام عبودیت قرار میده چگونه باید باشه؟ و هو الذی یؤیده قوله الحمدلله. پس چی باید بگه جز این که بگه الحمدلله؟ چاره دیگه ای نداره. اون وقت مرحوم علامه رضوان الله علیه در این قسمت از سخن میخوان بفرمان که چرا خدای متعال باید این تلقین رو بکنه. به خاطر اینکه به هر حال این گفتن حمد که خدا محمود است یک نوع ستایشی از حق تعالی است. داریم خدای متعال رو در مقام ستایش اینطور میگیم دیگه. خب ببینیم از آیات قرآنی چی به دست میاریم. آیا انسان ها میتوانند به خودی خود خدای متعال را ستایش بکنند یا نه؟ میکنه از توصیف بندگان جز عده خاص میخواد سبحان الله اما یصفون، خدا منزه است از این توصیفات انسان ها که با شرک و اینها سر کار دارن، آلوده است از هانشون، افهامشون، عقایدشون. و از طرفی از عده ای از انسانها حمد و توصیف بیان کرده که اینها خدای متعال را توصیف کردن، و از طرفی از همه موجودات به گونه ای ستایش خودش رو بیان کرده، منتها ستایش خودش از همه موجودات با یه قیدی همراهه، ستایشش از این انسان ها بدون قیده. در یه جای فرمان که و ام من شیئن الا یسبحه بحمده، هیچ موجودی نیست الا اینکه همراه با حمد الهی تسبیح میکند او را. خب این تسبیح را، تحمید را بیان میکنه اما با یه نوع تنزیه که من تو رو ستایش میکنم، ذرات همه کائنات، حتی وجود اون موجوداتی که خدا در این آیه خودش رو تنزیه کرده از تسبیح اونها، اونها هم طبق این آیه حق تعالی رو تحمید میکنن. امن شیئ دیگه، مشرکین هم شیئ مطابق به لحاظ دیگری، به لحاظ دیگری این حمد را برای اینها اثبات میکنه، حمد مقید را اثبات میکنه. یسبح به حمده، این حمد با تسبیح، ستایش تنزیه گونه است که خدایا من تو را ستایش میکنم اما تو منزهی از این ستایش من. خب این خیلی خوبه، کسی رو ستایش حق تعالی ستایش بکنه و اینم بفهمه که او بالاتر از این ستایشه. خب اما وقت در دنبال آیه میفهمیم که این ستایش یه گونه ستایش خاصیه که باید درک خاصی فهمیده میشه و ظهور میکنه. ولیکن لا تفقهون تسبیح، این معلوم شد که در حال این تسبیح به گونه خاصی است، تحمید به گونه خاصی است،
میسازه با انکار تحمیل الهی به حسب ظاهر. مشرک انکار میکنه تحمیل الهی را، اما وجودش تحمیل با تسبیح میکنه. اون تحمیل به گونه ایست، اون انکار به گونه دیگر ایست. لذا آیه دیگر میخواد کلون قد علم صلاته و تسبیحه، علم رو اثبات میکنه. همه که دارن تسبیح میکنن خدا را میدانن، پس این علم خاص. خب در آیاتی تحمیل الهی را به انسانهایی نسبت میده به طور مطلق. خب حالا بیان میکنند اینجا جمعش چی میشه؟ جمعش این است که حمد این افراد همان حمد خود خدا خودش را. یعنی اگر حمدی از خود خدا به خود خدا باشد، به گونه ای که ما بفهمیم از خودشه به خودش، این حمد خدا. این توضیح تلقینه ها. چرا او باید به ما بگه اینطوری بگید؟ چون خود ما فی حد ذاته نمیتوانیم اون رو تحمید بکنیم که این تحمیدم توصیفه. او باید بگه تا ما بگیم، پس ما میگیم به گفته تو، ولی خودمون کسی نیستیم که بگیم. منتها عده‌ای از انسان‌ها این حقیقت رو درک میکنن، اما عموم نه. لذا عموم باید به صورت تلقین گونه این رو بیان بکنن. الان لازمه در سوره هم که 5 بار خونده میشه در نماز این گفته بشه، واجبه. خب روشن شد. این بیان اینه که چرا خدای متعال به گونه نائب مناب حالا عبده و میگه تو اینطوری بگو. و از آلک ان الحمد توصیف. خب روشن شد این ذالک به کجا میخوره؟ این آخر کلام میخوره. حمد توصیفه. وقد نزه سبحانه نفسه عن وصف الواصفین من عباده. خدای متعال خودشو منزه دانسته است از توصیف کردن واصفین از عبادش او را. حیث قال سبحان الله عما یصفون. اما از اینها نه، الا خودش را استثناء میکنه. در حقیقت استثناء منقطعه، یعنی اینا از اون دسته نیستن اصلا. استثناء منقطعه، مستثنا مثلا جدای از مستثنا منه، به حسب ظاهر در یه ردیف گفته شد. ول کلام مطلقون غیر مقیده. ولم یرد فی کلامهی، ولم یرد وارد نشده است در کلام الهی ما یعزن و به حکایت الحمد عن غیره، چیزی که اشاره داشته باشه به حکایت از حکایت حمد از غیر خودش، مگر از این دسته. الا ما حکاه عن عده من انبیاء المخلصین. الا عباد الله المخلصین ها، این انبیاء مخلصن، اینها حمد کردن، حمدشون هم به طور مطلقه، قید نداره، با تنزیه همراه نیست. قال تعالی فی خطاب نوح فقل، ای نوح ما اینطوری بگو، الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین. و قال تعالی حکایتا عن ابراهیم. حالا اینجا میگن بگو این تو، این دیگه خود گفته از ابراهیم علیه السلام رو نقل میکنه، که مثلا نگیم آقا این الحمدلله مثل این الحمدلله است که با تو سوره هم میخونیم دیگه. اینو ایشون میارن، این شاهد دومی خیلی بهتر دقیق تره. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. و قال تعالی نبیه فی بزعت صلی الله علیه وسلم موازه من کلامه و قل الحمدلله. و قال تعالی حکایت عن داود سلیمان علیه السلام و قال الحمدلله. خب این یکی استثناء شده. و الا ما حکاه عن اهل الجنه، که اهل جنت هم دیگه آلودگی دیگه ندارن، نه وجودن و نه توصیفشون با به هر حال محدودیت همراهه. و هم المطهرون من غل الصدور، مطهرن از کینه داشتن صدر، دیگه زیغ نداره، صدرشون، سینهشون، مفاهیمشون، مالمو همش محدوده. و لغو القول، سخن لغو و تعظیم نابجا بیهوده که قولهی و آخر و دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. پس این دو گونه همین را به طور مطلق خدای متعال لغو کرده، بقیه رو مقید ذکر کرده. و اما غیر هذه الموارد فهو تعالی و این حک الحمد ان کثیر من خلقه بل ان جمیعهم که قوله تعالی و الملائکه تسبحون به حمد ربهم، ملائکه با حمد مصاحبت با حمد تسبیح میکنن، اینجا با تسبیح همراهه. و قوله و یسبح الرعد بحمده و قوله و ام من شیء الا یسبح بحمده الا انه سبحانه شفع الحمد فی جمیعها به تسبیح. با تسبیح آورده، گتره‌ای هم نیست، لغو نیست. چرا اونجا تسبیح آورده اینجا آورده؟ تسبیح هم معنای به حال حقیقیش منظوره تنزیهه. بل جعل تسبیح هو الاصل، اول تسبیح هم یه فلکای یسبح به حمده، نمیگن یحمدو به تسبیح، یسبح هو الاصل فی الحکایه و جعل الحمد معه. چرا؟ علتش اینه که به هر حال غیر خودش احاطه به کمالات خودش ندارند و اون کسانی که می توانند توصیف الهی رو بکنند به هر حال به دربار ربوبی راه پیدا کردند. از این به هر حال محدودیت ها گذشته اند، لذا می توانند توصیف بکنند. صلی الله علی محمد و آله.